أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. مقداری بحث طول کشید، عاقبت الامر به اینجا رسید که انصافاً اگر بخواهیم نصوص شریعت رو تفسیر بکنیم و استنتاج فقهی یا حقوقی بکنیم، ظاهراً با همون به اصطلاح اعتبار قانونی بیشتر انسجام داره تا اعتبار قائم بین رابطه بین عبد و مولا. و عرض کردیم در اعتبار قانونی سه نکته مراعات میشه: یکی ادبیات قانونی، یکی روح قانون، و یکی هم به اصطلاح ترابط قانونی یا فضای قانونی. در این فضای قانونی نسبت احکام با هم دیگه، حالا غیر از این که حالا حقیقت وجوب چیه، این هم مورد بررسی قرار میگیره. و در نتیجه نهایی، چون کرارن عرض شد که ما اضافه بر فقه استنباطی که داریم، فقه ولایی هم داریم، توضیح دادیم که اون چیزی در بین اهل سنت متعارف بود به عنوان فقه، که عرض کردیم بعد از زمان صحابه مسئله فقه شروع شد و طبعا با گذشت زمان این مسئله دایره بیشتری پیدا کرد، تألیفات شد، کتاب شد، شاگرد شد، تربیت شد، و این همزمان شد با مسئله خلافتی که به حسب ظاهر، یعنی حکومت ظاهری که بنو امیه داشتن. فقه هم برای خودش رشد و بالندگی خودش شروع کرد و در اوائل بنی عباس هم همینطور، لکن در زمان بنی عباس به خاطر پیشرفت علمی، حرکت علمی شتاب خیلی زیادی گرفت. من چند بار اینو نقل کردم، از سال 41 که به حسب ظاهر مصالحه واقع شد و اون معاویه خبیث به خلافه به سلطنت رسید، به حکومت رسید، تا سال 132 که بنی امیه از بین رفتن، یعنی 81 سال. در این مدت به نوشته احمد امین، درست هم هست، نوشته در دنیای اسلام یک مدرسه ساخته نشد، یعنی 81 سال زمان بنی امیه نبودن، اصولا بنی امیه وارد بحث تاریخ نمیخوام بشه، تو خط علم نبودن. به خلاف بنی عباس، حالا جهاتش چی بود، اوضاعش چی بود، جهات سیاسی اجتماعی تاریخیش نمیخوام فعلا وارد باز این قسمت بشم، به خلاف زمان بنی عباس که علم یک رشد غیر طبیعی پیدا میکنه از سال 132 به بعد، و عبارت ابن قتیبه رو نقل کردم براتون در این کتاب الامامه و سیاسه، اون صفحات آخر کتاب، این چاپی شده از این کتاب اخیراً در استاد فاکسیمیلی در مجلس، که یک نسخه قدیمی نفیسیه برداشتن چاپ کردن و انصافاً هم نسخه نفیسه. در این چاپ آخرین صفحه میشه، در این چاپ نیست، نه همون نسخه خطی، این آخرین صفحه یک کتاب، دقیقا آخرین صفحه. در اونجا چیزی که نوشته، مثلا در زمان هارون که حدود مثلا سالهای 190 نوشته، گاهی ممکن است یک کسی در ادبیات و شعر و اینها متبحر بشه و در فقه و در مسائل علمی و مناظره بکنه، و لهو 11 سنه، 11 ساله 81 سال بدون مدرسه، و این خب پیشرفت غیر طبیعی است دیگه. عرض کردم در کتاب تقریب و تقریب از شافعی نقل کنه، 15 ساله در مدینه در مسجد نبی کان یفتی، اصلا خیلی عجیبه انصافا، یه وضع غیر طبیعی است در مسجد مدینه، چون فتوا باز محدث رو غیر از مفتی میدونستن، غیر از فقیه میدونستن. بعدها در تحدیث شرط سختی گذاشتن، حالا ماها خیلی آسان گرفتیم، در همین کتاب الکفایه مال خطیب بغداد سنی رو که شخص وارد تحمل حدیث میشد 20 سالگی نوشتن، و باز هم اصولا فقیه رتبه خیلی بالاتری از اصلا قابل قیاس نبود. و چند بارم عرض کردیم تقریبا اولین نوشتاری که الان بین خود اهل سنت معروف است در علم درای نوشته شده، که اخیراً 40 سال المحدث الفاصل مال رام هرمزی، این اسمش المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، اسمش وائی مرادش فقیهه، این قرن 4 و 3 خورده ای. این اولین کتابی است که میگن در این رشته تدوین شده و انصافا هم خب کتاب لطیفیه، اما خب خیلی آثار بداعت برش واضحه که اول کاره. الان این کیف ماکان نظرم اینه که پیشرفتی رو که پیدا میکنه خب خیلی به صورت غیر طبیعی میشه، چه از اولش چه بعدش، حتی در مقام پیشرفت یه شأنی شد که فقیه، حالا هم فقهای معروفشون، شأن فقیه فقط فتوا دادن و استنباطه، بخش سیاسی یا بخش ولایت یا بخش حکومت رو به اصطلاح امیرالمؤمنین و خلیفه واگذار میکردن که با انتخاب مردم بود، یه قسمتش با درس خوندن و زحماتی بود که خودش میکشید، یه قسمتش با به حساب انتخاب مردم بود. لذا دائما در فقه متعارف دنیای اسلام این دو مرز از هم جدا بود، حتی گاهی به اینجا میرسید که مثلا فقیه میگفت این خلیفه منحرفه، این خلیفه زاله، اما به لحاظ این که بیعت مردم باش بود میگفت باید از او اطاعت بکنه. این احمد ابن حنبل، شما میدونید احمد ابن حنبل زمان مأمون ابتدا هم بعد زمان معتصم بحث قدم قرآن و قدیم است یا حادثه است مطرح شد، احمد خیلی اصرار که کلام الله قدیم است و مثل فلان. خب این بحثای تند و یکی دو نفرم کشته شدن بدبخت سر این قصه قدم قرآن و به هم هم خورد، یعنی بعضی از مقاییس عوض شد، یعنی افرادی بودن که خیلی چهره علمی و معروفی داشتن چون در این قسمت رفتن با دستگاه خلافت اینا رو بدنامش بود، تا هنوز اسمشون توی بخشای حدیثی مخصوصا که اینا استاد فن بودن اسمشون هست، مثلا علی ابن مدینی، علی یا ابن المدینی. این یکی از اجلای شأنه، لکن چون مخالف احمد شد رفت با دستگاه، سعی کردن به این هم طعن وارد بکنن. به الی آخر صحبته که من دیگه نمیخوام، خود احمد رو داره که از آن معتصم به خاطر اینکه امتناع کرد از قول به حدوث قرآن روزی 120 تا چوب میزنن، شلاق میزنن، با این کالا امام اون فشن انده و غالبا هم به خانه که میرسید دیگه با اول ماها مثلا به هم ریخته بود دیگه، 120 تا شلاق خورده بله بود، بی حال بود. معذاله گاهی افراد میگن که این خلیفه شما رو کتک زده از اطاعتش خارج، میگفت نه اطاعت خلیفه رو خارج نشه، حالا زده اما اطاعت باید باشه، محفوظ باشه. دقت میکنید میخوام چی بگم؟ این یک صحنه ای بود که بحث فقه شأن فقیه فقه استنباطی بود و اون شأن به اصطلاح حکومت بود. البته سعی میکرد حکومت از فقها استعانه پیدا بکنه، حتی گفته شده که در بعضی از موارد اگر فقها اختلاف میکردن، خلیفه مخصوصا بنی عباس ما خودشون از خاندان پیغمبر بوده مثلا، یه چیزی مینداخت بیرون بالاخره یه رأی قبول میکرد، به احترام مقام خلیفه همون رأی امضا میشد، در جامعه اجرا میشد، در دستگاه خلافت اجرا میشد. البته این خودش مزایای خوبی داشت، خود این کار اجمالا، یعنی این تعامل و ترابطی که بین دستگاه خلافت و جناب فقها بود، فروعی که واقع میشد اینا گیرم میکردن ارجاع به دستگاه به اوضاع فقها میدادن، خیلی از فروع تدریجا مطرح شد، فروع زیادی مطرح شد انصافا، و لذا با اینکه فروعی که اونها از رسول الله داشتن یا فروعی که در قرآن آمده مسائل محدودی بود، اما بعدها فروع خیلی زیاد شد فوق العاده انصافا، و این فروع هم متاسفانه به فقه ما به صورت رسمی تقریبا زمان شیخ وارد شد، قرن پنجم، یه مقدار دیر وارد شد، یه مقدار از فروع اینها در روایات اهل بیت آمده، همون فروعی که اونها دارن تو روایت داره که الان من نمیخوام وارد این بحث بشم، اما یه مقداریش به طور طبیعی از قرن پنجم وارد شد که با فروع زیادش، و یه مقدارش هم خب غیر طبیعی بود، یعنی اصلا جزء فروع ما نبود، مثلا این طلاق و ملاق و نمیدونم چیه اون مسئل خفین اصلا اصلش در ما نبود، اما بود دیگه، این فروعی بود که اهل سنت توی این مسائل داشت. غرضم این نکته است که و لزام من کرارن عرض کردم که اهل سنت هم که بعد، یعنی از تقریبا سالهای بعد از رحلت رسول اکرم سال 11 هجری تا حدود سالهای 167 که فقه و بزرگان فقه در این فتره زمانی هم ائمه معروف اهل سنت فقهاشون اونا که به عنوان فقیه هن نه راوی اونا تو این فتره زمانی هستن، بعد از این یواش یواش اصول شکل گرفت، اصول دیر شکل گرفت. البته مطرح میشد تو کلمات خواهی نخواهی مطرح میشد، لکه اینکه مدونش بکنن جدا بشه این حدود سالهای 170 و 180 که تقریبا میشه گفت یک مظهر رسمی اون کتاب رساله شافعی بود. رساله شافعی البته اصول قبل از اونم بود، اما تقریبا اونی که مونده الان دست ما رساله شافعی است. البته من عرض کردم مباحث اصول مرحوم آقای سید حسن سعد مثلا میگه فرض کن مثلا شیعه اولی مؤسس در اصولن، کلمات راجع به ابان و تقلب عرض میکنم اجمالا بود، اما اینکه به صورت یک علم مدون در بیاد مستقلا به صورت علم بشه این تقریبا از سالهای 170-180. و اینکه اهل بیت و اصولا امیرالمومنین و اهل بیت در کلیه علوم اسلامی نقش اساسی اینجا این کار نیست، بحث تدوین و کتاب یک چیز، خود علم چیز دیگری. الان که به ماکان اصول هم که تدوین شد در حد شأن فقیهشون تدوین شد، لذا من همیشه عرض کردم این اصول اصول فقه استنباطیه، از همون قرن دوم بگیرین تا الان، هنوزم که هنوزه اصول شیعه هم که از اهل سنت گرفتن اینا اصول فقه استنباطی هم. البته اصول در یک مرحله مثل قرن پنجم و چهارم اواخر چهارم و پنجم اینا خیلی متأثره به کلام شد، اصولا مندمج شد در کلام و مناسب هم بود یه به مقدار ابحاث حکومتی و ولایتی به لحاظ امامت و اینها توش بیاد، اما نیامد متأسفانه. باز اصول جدا شد، یعنی سعی کردن اصول رو از کلام جدا بکنن تأثیرات کلامی توش نباشه، اما بین شیعه این نبود. حتی شیعه که بحث به اصطلاح خلافت اینها، اولا خب ائمه ما با خلافت اون رو قصبی میدونستن، باطل میدونستن، حکومت ها رو باطل میدونستن و خودشون در مقابل اونها بودن، و اون تفکری که در شیعه بود که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین فقیهی نیستن که فقط حاکی سنت رسول الله و شارح سنت، بحث استنباط به این معنای مصطلح نبود، بحث امامت معناش استنباط مصطلح اهل سنت نبود، بحث استنباط رو اهل سنت توی اجتهاد تقلید تو اصول مطرح میکردن، بحث خبر واحد هم تو اصول، اما بحث امامت تو کلام. اصلا طبیعت ابحاث بین شیعه و بین سنی فرق میکرد، اون دو تا بحث اصولی داشتن، یکی اجتهاد تقلید، یکی هم بحث حجت خبر، و این اصولا بحث کلامی مطرح بود، بحث امامت و عصمت و مباحث دیگری مطرح بود. وقت در این زمینه شأن اهل بیت یک بیان اینکه این سنت رسول الله ثابت یا نه، همین امروز ما این روزا مشغول لازرر هستیم، آیا این از جزء سنن پیغمبر هست لازرر و لازرار یا نه. بحث دو اگر برفرض ثابت باشه معنا و حقیقت این لازرر چیه، واقع این قاعده مثلا یا چیز دیگه مثلا مسلمانده شد. سه موارد شک و شبه و آیا عامه به همه جا میشه مراجعه کرد یا موارد خاص داره، تحدید حدود. البته این مطلوب اساسی است و ائمه علیهم السلام رو بیان کردن، الان در کتاب‌های ما اجمالا اینا هست اما پراکنده است، جمع کردنش یکم مشکل، به هم خورده ترتیب کتاب‌ها به هم خورده و یه مقداری خواهی نخواهی حالت پراکندگی پیدا کرده که کار رو مشکل کرد. و غیر از این مسائلی که برمیگرده به سنت و برمیگرده به قرآن و مخصوصا عرض کردم تقریبا توی زمان علامه اصول چون دیگه بین اهل سنت استاندارد علمی اون زمان بود، مثلا فرض کنید جامعه شناسی که الان دیگه تو دنیا چیز مستقلی است بخواد تو حوزه های ایمان بیاد بیشتر از همون حرفای غربی ها میاد دیگه، طبیعتا جامعه شناسی اونا رو میاریم، هرچی بیاریم انسان شناسی و جامعه شناسی از اونا میگیریم. این اصول وقتی در دنیای ما آمد تقریبا دیگه وقتی بود بین اهل سنت کاملا جا افتاده بود، کاملا به همون شکل هم به ما منتقل شد در وسط علامه، کتب علامه. و مثلا معارج دایی ایشان مرحوم محقق خیلی اصولی به این معنا نیست مثل کتب، اما علامه کتبش این کتب اهل سنته تماما. طبعا عظمت علامه که واقعا هم عظمت داره، نه اینکه عظمت خیالی باشه، اقتضا کرد که بعد از این هم این مطالب جا بیفته بین شیعه. خب این نحوه اصول عرض کردم با اون تفکراتی که شیعه داشت در ابتدایی که من نمی ساخت، این متاسفانه یک مقداری به جای اینکه حالا مثلا حرکت تصحیحی شروع بشه با حرکت تند اخباری ها همراه شد، رفت به حرکت تند اخباری ها. اخباری آمدن کل اصول به هم ریخته در مقابل علامه که اصول رو. خب هدفم واضح بود، اخباری هم میگوتن قرآن اصل سنت جزء اصول اسلام، لکن هر دو با روایت اهل بیت، با تفسیر اهل بیت، هیچی رو دیگه ما قبول نمیکن. حالا اون اصولی که مثلا میاد میگفت نه، مثلا حتی از روایت ابن عباس و صحابه و فرض خیلی مثلا یواشواش استصحاب و یواشواش اسات البراءه و اینها در یواشواش ظواهر قرآن و اینجا اینطور است اونجا اینطور، این اخباری ها موضع اخباری الان به تعبیر من روشن شد براتون که اخباری ها کجا موضع گرفتن. اخباری هم حرفشون این بود که طریقه اهل بیت این راست هم هست، خب اجمالا همین بود، نه به این شدتی که اخباری ها میگفتن، اجمالا همین بود، لکن به جای اینکه این بحث ها جنبه علمی پیدا بکنه، فحش بحث به نسبت فحش و سباشت و اینا تو کار نباشه، بالاخره بشینیم مشکلات حل بکنیم، مشکلات علمی پیدا شده باید حل بشه، یه مقداری از حل علمی خارج شد به لغت دیگه رسید، متاسفانه از جاده خارج شد، به قول بعضی به خاکی زدن. به هر حال اصل مطلب باید روشن میشد، انصافش اینه که اصول در اصل ریشه هاش حالا غیر از اون مشکلات دیگرش ناقص بود، اصول اهل سنت، چون میان میافتن رو فقه استنباطی و رو سنن. خب ما ائمه اهل بیت سلام الله علیه مجموع این شأن اونها یک شأن ولایی هم بود و طبعا حتی خود اخباری ها بعدن روایاتی که ما الان فکر میکنیم اینا روایات ولایی باشن، مثلا اینا هم کردن بر احکام، این خیلی مسئله فرق میکنه. فرض کنیم مثلا من با مثال که حالا کرارن ما امثال این قضایی ها رو نقل کردیم که فرض کنیم حضرت موسی بن جعفر یا از اصحاب فرض موسی به مثلا به علی ابن یقین گفتن تو وضع مالیت خوبه، احتیاجی به موطع نداری، مثلا انبال مثلا این همه انبال داری بری کنیز بخر مثلا. خب این رو ازش یک حکم شرعی در آوردن، کسی که وضع مالیش خوب باشه بتونه کنیز بخره، لا یستحب له الموطع. با اینکه این ظاهرا یک کلام شخصیه، این یک کلام کلی نیست، چون علی ابن یقین وزیر بوده، خصوصیت داشته، وزیر هارون بوده، واقعا سندی برای شیعه بوده، پناهگاهی برای شیعه بوده. حضرت میخوام بفهمم تو بخوای بخواد بخاطر عمل به مستحب یکی از پناهگاهای مهم شیعه رو از دست بدی، خب چرا این کارو میکنه؟ اون کاری که میخوای شما در مسئله موطع توقع داری با کنیز خریدن کنیز هم میشه، مثلا با اون اموال فراوانی که ایشان داره، با علم زیا بالا میلیارد، خب دایی نداری تو کاری بکنی که برای شیعه دردسر درست بود. یا خب این ازش در نمیاد حکم کراهت، حالا صاحب جوان میشه صاحب اصلا میشه یکره. ببینید این تفکر، اگر ما آمدیم قسمتی از روایات اهل بیت رو حمل برای یک نحو از ولایت، حالا میگم ولایت یعنی احکامی که در مناسبت بر اون بار بشه، اصلا خب نحوه خیلی قضایا عوض میشه. ما به ذهنم میاد که چون شیعه همین طورم بود، قائل به ولایت اهل بیت علیهم السلام بود، در حقیقت دو تا فقه داشت با اهل بیت، هم فقه استنباطی، فقه مصطلح، هم فقه ولایی. خب روی این یکی کمتر کار شد، راسته، چون محیط فقهی عامی که اهل سنت داشتن، البته عده از اهل سنت شبیه این بحث رو میامدن رو روایت رسول الله هم میکردن، که مثلا این روایت رسول الله یک حکم دائمی نبوده، این بود، نه بین اهل سنت، بین شیعه. عرض کردم در جنگ خیبر افراد مثلا چون قضایی نداشتن الاغ داشتن، الاغا رو کشتن خوردن، حضرت فرمودن الاغا رو نکشین، چون غنایمی در خیبر گرفتن، اینو با سوار الاغ خیبر تا مدینه 250 کیلومتر اینا رو با سوار الاغ بکنیم ببریم مدینه، لذا شما الاغ رو نکشین، الاغهای اهلی البته، یعنی همین الاغ عادی که در خیابان و بیابون هست، نه گوره خر که وحشیه، الاغ اهلی در همور اهلیه که در عبارت اهل سنت هم در تاریخ آمده، مرادش همین الاغای متعارف در مقابل همور وحشیه که گوره خر، ما به اسلام نمیگه گوره خر، اینها رو مثلا نکشید. خب الان در همین در بین مسلمان ها مشهور اهل سنت گفتن حرامه گوشت الاغ، حرام، بخاطر همین رو باید پیغمبر نه که تو عام خیبر تا اون وقت جایز بود، تو در روایات ما داره که او پیغمبر نهیش موقت بود، چون می‌خواستن وسایل رو بار بکنن برن مدینه، گفت اگه اینا رو بکشیم با چی میریم تا مدینه رو؟ این نهی دائمی نبود، پیغمبر گاهی نهی دائمی میکنه، گاهی هم نهی ولایی میکنه. البته این مطلب رو انشاءالله ما تو لازره هم انشاءالله توضیح میدیم. این هست پیغمبر دو نهی حق تشریع داشته، یه نهی حق تشریعی که دائمی باشه، مثل که در روایت داره که دو رکعت به نماز ظهر و عصر و عشا اضافه و مغرب هم یه رکعت، این حق تشریع دائمی است. یک حق تشریع موقت هم داشته، در هر دوی اونها تعبیر به قضا شده. این کلمه قضا که قضا رسول الله، این یکی از مناشه اختلاف بین مسلمان هم شده بعد بین فقها، که آیا این از قبیل اون احکام دائمی است یا از قبیل اون احکام موقتی، یا به اصطلاح ما احکام حکومتی یا احکام ولایی. حالا ما تعبیر ولایی میکنیم در مقابل اسلام. اصل این تعبیر هم اصل قرآنی است. بله لیس لهم الخیره اذا قضى الله ورسوله امرا، یادم قایم کنه ما کان مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخیره من امره. این کلمه قضا در اینجا آمده. در قضای الهی قضا موقت معنا نداره، در قضای الهی. اما در قضای رسول الله قضا یعنی تشریع فرمودن دائما معین معنا داره، تشریع فرمودن موقتا معنا داره، قضا به معنای رفع خصومت هم معنا داره.
این اصلا قضا حساب نمی‌شد، چون در واقع قرینه وجود داره. حضرت نهی کردن از امور اهلیه، پدری به پسرش میگه که پسر مثلا امروز صبحونه نخور، فلان کار رو بیا انجام بدیم، این دلیل نمیشه که تشریع بکنه، قضا بکنه. موقتی قرینه هم داره دیگه، در جنگ اینو نهی کرده.
شما نمیفهمم مرادتون چی. این مورد اینطوری اصلا رسول الله حق تشریع نداره.
داخل در قضای رسول الله نیست، اینو قضا نمیگن.
خب میگم اینجا تعبیر نشده، اینجا گفته نه رسول الله ان توکل لهم ان لهم ال
این قضا صدق نمیکنه که تشریع موقت بهش شما میفرمایید بهش تشریع
ما جاهای دیگه داریم قضا در تشریع موقت.
قبول دارم، اما این تشریع موقت
نه
تشریع یعنی از عقل باشه
تشریع. نمیفهمم اشکال شما چیه. یکی این که از این نهی رسول الله چی فهمیده؟ خب دو تا فهم هست، یکی فهم اهل سنت که این تشریع دائمیه، فهم که فهمیدن که خب
اختلاف اهل سنت با شیعه در قضاوت‌های حضرت رسول دیگه.
خب میام دیگه شما الان دقیقا
قضا صرف میکنه یا نه؟
قضای اصطلاحی در روایات اگر موقت هم باشه بهش گاهی قضا گفته، دائمی هم باشه قضا. این که در اینجا قضا نیامده اون بحث دیگری است. ببینید من بحث سر اون جاهایی که آمده میخوام بگم، اینجا داره که نهانا رسول الله ان لهوم الحمر الاهلیه. ائمه ما گفتن این نهی موقته به خاطر اینکه بارها و غنایم برن مدینه، فاصله بودن خوردن، خب با چی برن اونا رو؟ اهل سنت فرمودن نه، لهوم حمر اهلیه حلال بود تا پیغمبر تو خیبر معنی کرد. مشهور فتواشون هم دیگه حرمت لهوم حمر اهلیه است، این مشهورشون همینه. کلمه قضا تو اینجا نیست، بحث ما موارد دیگر کلمه قضاست نه اینجا. یه دفعه بحث این که پیغمبر حق تشریع دائم داره، خب نه چرا روایت صحیح داریم که روایت صحیح داریم که دار نماز دو رکعت بود پیغمبر دو رکعت اضافه کرد. اصلا تصریح داره که سن رسول الله فکانت سنه ادل الفریضه، اصلا تعبیر این داره تو صحیح فضل ابن یسار. عرض کردیم تعبیر این که دو رکعت نماز بود دو تا پیغمبر اضافه کرد، عمر هم داره، عایشه هم داره، در کتب اهل سنت از عمر هم نقل شده و اجمالا هم سال دومه، تو ماه رمضان سال دوم. تو روایت ما داره شب ولادت ما مشتبه است که به قول ما عیدی بوده که حضرت به مسلمان ها دادن نماز ظهر و عصر و مغرب کرد عشا، این سه تا دو رکعت اضافه کردن، این شب نیمه ماه رمضان. اما اجمالا توی کتب اهل سنت داره در سال دوم از عمر نقل شده، از عایشه نقل شده. حالا در روایت ما تعبیر قضا نیست، تعبیر سن رسول اللهه. عرض کردم تعبیر قضا جاهای دیگه هست، اون ادبیات قانونی است، با هم دیگه خلط نفهم. پس بنابراین تا اینجا این نکته روشن شد که طبیعت فقه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فقه ولایی و استنباطی با هم بوده و اصولا یکی از اهداف این بوده که فقه ولایی با استنباطی انسجام پیدا بکنه. خوب دقت
بکنید، ولایی که
میگید ناظر به قضای خارجی زمان پس یک حالا ما در فقه ولاییمون چون ائمه سلطه سیاسی نداشت، مثلا درباره سلطه سیاسی من با مثال خوب شده آمد، امیر مهم تقریبات ما داره که امیر اون در اسب قرار داد، اسب عربی 2 دینار، اسب عادی 1 دینار، زکات قرار داد. الان کتب فقهی ما نگم این جمله همین عروه به شروع عروه نوشتن یستحب با زکات فلخیل. حالا چرا؟ چون در روایت ما داره که ان الله فرض زکات و سن رسول فی تسعت اشرا و عفا اماسه و عفا. از اون هم داره که امیر المؤمنین جعله، پس این معناش اینه که مستحبه. این دوتا رو با هم دیگه جمع بخونیم اون نوشتن میتونیم عروه مراجعه کنیم نگاه کنیم. اون امام میفرماید که اگر شما میگین چون یک رأی بود که پیغمبر که در این 4 تا قرار داد، 4 تا به اصطلاح 2 تا از مزروعات 2 تا از میوه‌جات، انگور که کشمش بشه، خرما هم به صورت رطب نباشه، خرما دوستم که حبه که جو و گندم باشه، اینا چون بعضی عقیدشون بود که زکات رو توسعه بدیم. بعد مثلا وقت چی گفتم، مثلا پیغمبر چون پیغمبر در مدینه بودن، اصلا مدینه وضع آبش جوری نبود که توش چیز بکارن، برنج بکارن، اما تو عراق برنج متعارف بود، غیر از ایران، غیر از شمال ایران. این در زمان خود عمر شد دیگه، زمان امیرالمومنین شد. خود دلیل داره که امام صادق فرمود که گاهی اوقات بعضی از اهل مدینه احتیاج به برنج دارن پیش من میان، چون میگن اهل کوفه که میان پیش ما برای ما برنج میارن، چون در کوفه میکاشتن. آب فراوان بود دیگه، دجله و فرات بود، آب فراوان بود در کوفه هم فرات. الانش هم همینطوره، الان قسمت مهم عراق همین مشخاب و دیوانیه و این اطراف نجفه که برنج معروفی هم داره. حالا مدتی نمیدونم دقیقا چقدر داره، اما سابقا برنج معروف از اینجا بود، یا خود خوزستان یا شمالی ها. در اون زمان کوفه مطرح بود. وقتی اینا میامدن میگفتن که نه، پیغمبر اکرم توی برنج که قرار نداد، چون برنج نبود تو مدینه. این توی آدره که نه آقا برنج بود تو مدینه نمی کاشتن، اما برنج بود تو مدینه، اینطور نبود که رجوع دیگه بیارن. از این لقد کان الارض علی عهد رسول الله، این که پیغمبر عفا، پیغمبر نگیره. خب از اون منم میگن امیرالمومنین گرفت، پس این معنیش مستحب. نوشتن تو عرب هم دارد یا سب و زکات فی عربه، اولش نظرم خیلی یا اولش یا دومش خیلی بلا
الزامه.
چی آقا یعنی چه قاضی الزام؟
الزام نسبت به
اهل سنت داره که امیرالمومنین و زکات دیگه،
به خاطر اینکه اهل سنت مختلف بودن به زکات.
زکات که نه، خب
در مورد اصل،
در مورد اصل اهل سنت ندارن که امیر رسول الله گره، هیچ کس نگفته ندارن توی. از عمر دارن، عمر اول من وضع از زکات علال خیلی عمره.
همین رو به صورت
نه نرخش اجازه بدین.
از دریال اسلام زکات رو در اصل قرار نداد که از باب الزام.
الزام چیزی دیگری است که الزام. اولا قاعده الزام جایی است که خود مسلمان ها طبیعتا این حکم حکومتی زگاه حکومت گونه مسلمان دفع نمی کنن که.
اونا ملزم بودن به پرداختش.
کجا ملزم بودن؟ چون خلیفه گفته بود.
یاد بگیر از اونا نامش رو میگفت زکات بدید.
الزام جای اولا خود قاعده الزام ثابت نیست. یک
سان نوعی که ثابت
نه. الزامی که ثابته اینی که خود اهل سنت رو تصوراتشون بدن. اینجا تصورشون بود که خلیفه گفته. حالا بهش گفتن خلیفه نگفته. رسول الله می عجب. خب نمی‌دادن که جای الزام. علی حال این به نظر ما جزء احکام ولایی است، یعنی خود مثلا راجع به عمر نقل کردن، ایشون با این که روایت داره از اهل سنت داره، ما ندیدیم که پیغمبر عشر رو برداشتن. تو اون نامه‌هایی که پیغمبر به اهل یمن نوشتن یکیش هم هست لا تعشرو یا لا تعشرو، عشر ندیم، 10% ندیم. عرض کردیم زکات متعارف یعنی مالیات متعارف در عرب قبل از اسلام 10% بود. اون پیغمبر رسما نوشتن عشرن در سال 7. بعد در سال 8 عشر رو پیغمبر قرار دادن در یک قسم از زکات زمین، اونم زراعت، اون که مثلا از آسمان، و الا 5%. 10% در و در فرض کن غلات و اینها در یک قسم غلات، و در بقیه که طلا و نقره و نمیدونم اسب و هیچ کدوم 10% نیستن. زکات رو 2.5% طبیعت زکات 2.5%، در یه مواردی هم به 1% اینها میرسه، اما 10% نداریم، 5% هم نداریم، یه 5% در اینجا داریم در غلات، یک 5% 10%.
پس پیغمبر عرش رو برداشتن، باز عمر عرش رو گذاشت. البته عمر عرش رو در تجارت گذاشت، تجارت خارجی. مثلا کسی از حجاز میرفت به عراق، تو راه چیز مثل امروزی ها مرز گذاشته بودن و به صورت مرزش هم به صورت تنابی گذاشته بودن، یکی یکی با 10% اینا رد میشن این تناب. در بعضی از عبارات اهل سنت داره اصحاب الحبل، اصحاب حبل حبیده کنایه به گمرکه، ماموران ریسمان. این ماموران ریسمان این اصطلاح چون این گمرک رو میگرفتن، این از کار عمر بود. عمر آمد این کار رو انجام داد. یکی از کار دیگه شو عرض کردیم اینا اسمش رو زکات گذاشتن، در حقیقت زکات نیست، چون زکات متعارف نصاب داره، عفو داره، حساب داره. این هر اسبی میگیره، از هر اسبی یک دینار دو دینار میگیره، این که زکات متعارف نیست. ما تو گوسفند شده هم که زکاتی نداریم که رسول الله جه قرار داد. لذا این در حقیقت یه نوع مالیات بوده، اسمش رو زکات گذاشتن، چون اسم دینی داشت، اسم زبل. خب امیرالمومنین اعتراف کرد. ما لذا عرضمون اینه که اگر ما زمان امیرالمومنین بودیم، امیر یا زمان الان فرض کنیم مثلا بقیت الله، یا حالا فرض کنیم ولایت فقیه، اگر بگه اینقدر زکات بدین به عنوان اصل، این واجب مستحب نیست، زکات اصل مستحب نیست. اگر امام امر کرد به خاطر امر ولایی نه امر اصلی سنت واجب، اگر امر نفرمودن استحباب هم نداره. بله استحباب صدقه ما داریم، حدی هم نداره. حالا گفت در هر اسبی یک دینار داد، این سوال در جون پنج دینار بده، خب بدون مستحب صدقه که مستحب به حد و مرز داره که اون دقت فقهی رو دقت بکنیم. بگیم در اسب مستحب به یه دینار، کذا باشه دو دینار. این چرا این ذهن به ذهنیتشون آمد؟ خوب دقت بکنید، تحلیل بکنید ذهن فقها رو، واضح مراجعه کنید به حسن آقای خوبی هم نوشتن، دیگر هم نوشتن. چون در یک روایت دارن افا اماسه با داله، یک روایت داره که امیرون جعل فدرخی، خیلی این تو جمع بین افا و جعل حمله بر استحباب کردن، خیلی واضح. لیکن این روشن شد، اولا یک احتمال داره که افا خود اینم امر ولایی باشه. اصلا رسول الله امر تشریعی دائمی نیست، خود این امر ولایی باشه. این یک. دو، اون کاری که امیرون که قطعا امر ولایی است، اون جای شبهه نداره که، اصلا شکلش هم به زکات نمیخوره، کیفیت جعلش هم به زکات نمیخوره. این زکات یه حساب و قواعد و نصاب و عفو و اینجور حرفا داریم، اون اصلا توش نداره. هر کسی یه دونه اسب باشه اینقدر، دو تا باشه اینقدر، سه تا. در شطر هم ما هم چیزی نداریم. لذا به ذهن ما مسئله استحباب زکات در اسب به این کیفیت، این ثابت کجا شد؟ اشکال در کجا پیدا شد؟ ما اینو حمله بر ولایی کردیم، حکم ولایی کردیم. پس ما الان خوب دقت بکنیم، ما یک مشکل کلی داریم. اون مشکل کلی اینه، مرز این دوتا متاسفانه به خاطر تأثیر ما به افراد اهل سنت خیلی روشن نشد، یکی در خود فقه متاسفانه، یکی هم تو اصول. یعنی ما نیومدیم فقهای شیعه در اصول یه بخش دیگری باز بکنن به نام اصول فقه ولایی، غیر از اصول فقه استنباطی.
یه بخش تمایل شفاف نداره.
مشکله. بعدش هم در فقه ولایی خوب دقت بکنید، هدف در فقه ولایی این بود که این فقه ولایی کاملا آمیخته بشه با فقه استنباطی، اینم خیلی مهمه.
نماز جمعه همین
این دوتا با هم دیگه آمیخته بشن. من یه وقتی فکر میکردم، یعنی این روزا که این وارد این بحث شدیم، چند روز پیش ما اصلا دو سه روزم که نمیدیم خدمت های مزاحم بشیم، توی تنهایی فکر میکردم برای ما این مشکل حل شد. مثلا تو نامه هایی داره امیرالمومنین به محمد بن ابی بکر برای همین شام، توی این کتاب غارات آمده صرفی چاپ شده. حالا غیر از این که حضرت احکام میسازون برای مصر چیکار بکن، منجم داره الوضو مثلا سلاسن سل اصلاسن. خب واقعا ترجمه وضو چه ربطی به حکومت داره؟ مثلا یه نامه هست از امیرالمومنین به رفاعت ابن شداد، تیکه های از این نامه مخصوصا در کتب ما به سند متفرق است، مخصوصا تو کتاب دعای هم خیلی زیاد تیکه تیکه داره ازش. اخیرا این نسخه خطی این آقای جلالی حفظه الله، آقای آسمان روز رفیق بزرگوار ما و محقق بزرگوار، ایشون یه نسخه خطی ازش پیدا میکنم. تو این نسخه ارزش علمی ارزیابی علمیش ضعیفه، چون چیز نداره که از کجا گرفته، اما به هر حال یه نسخه است. کل نامه رو داره. این اولین باریست که کل نامه توی نسخه خطی، خیلی هم نفیس نیست، نسخه جدیدیه نسبت. ایشون رو چاپ کردن نامه حضرت به رفاعت ابن شداد، جزوه کوچیکیه ولی با خودم می آوردم، گمش کردم اینم لابلای کتابم کجا هست، نمیدونم گذاشتم لابلای. این خیلی لطیفه انصافا. رفاعت ابن شداد والی حضرت در اهواز بودن، حضرت نامه بو می نویسن، انصافا نامه قشنگیه حقا یقال. و عرض کردم در این کتاب دائم الاسلام قطعاتی از این رو آورده از این، اما یک جا ایشون برای اولین بار چاپش کرده از یه نسخه هم که عرض میکنم ارزش علمی فراوانی نداره. مثلا توی این نامه که امور و حکومتی اهوازه، به نظرم حالا تعبیرش هم یادم رفت، تا مدتی هم روی این تعبیر کار کردم، یعنی خیلی فکر کردم، لکه باز عملان این عبارتش چون و ان الماء الجاری لا ينجسه شيء، تقریبا اینطوری. خب این بحث ماء جاری تو نامه حکومتی خیلی چیز عجیبی، وقتی میخوندم یه مدتی برای ما این مشکل بود که اصلا. حالا این نکتهش هم میخوام بگم، چون کلمه ماء جاری و آثاری که داره خب در کتب فقه ما آمده، تا اونجایی که من تو روایات نگاه کردم اصلا ما تعریف ماء جاری نداریم. ما در فقه ما، در روایات ما، در فقه ما دو بار کلمه ماء جاری آمده، یکی ماء الحمام به منزلت الجاری، این یکی که تفسیر جاری روشن نیست، یکی هم یه روایتی صحیحه مال محمد مسلم. سوال از مرکن، مرکن مثل حوضچه های کوچیک، ظاهرا این حوضچه بوده که در حدود کر بوده، طبعا حوضچه های ثابت، مرکن یا مرکن. امام میفرماند که امکان فی المرکن مرتین و امکان فی ماء جاری، اینطور نقل شده، فمرتن واحده. منشأ این که اصحاب ما فرق بین آب کر و جاری هم گذاشتن همینه، کیفیت قصر در آب کر و جاری اینه که مثلا صوبی که لباسی که بهش بول خورده در آب کر دو مرتبه، در آب جاری یک مرتبه. البته ما در محل خودش در فقه ثابت کردیم، به ذهن ما اینجور میاد، لااقل ما ثابت کردیم این حدیث ثابت نیست. این کان فی ما انجاری حدیث به اصطلاح آقایان اصطلاح فنیش مدرجه، قرائن اقامه کردیم که در اصل حدیث این نبوده، اینه بعد ربات اضافه کردن به این کان فی ما انجاری، اما اولش کار، اما اولش درست. حالا وارد بحث نشیم چون بحث فقهی است. دیدم در این رساله رفاعت ما از این متن قدیمتر راجع به ماء جاری نداریم، خیلی عجیبه. یعنی واقعا آدم به ذهنش وقتی من خوندم یه شبهه قوی در اونجا بود در ماء جاری، و ما هم الان بازم آقا نگاه بکنن تا اونجایی که من دیدم نه جرا جاری، فقط این دو مورد در روایات ما. البته خب بحث لطیفی هم داره، یعنی لطیفترین بحثش اون حقیقت آب جاری است. ما اول حمام رو آبیم گرفتن مثل خزینه های قدیم، از این خزینه لوله کشی بود، من دیده بودم، حالا لوله یا غیر لوله، به حیاز صغار حوضچه، هر کسی میشه پای یکی از این حوضچه های کوچیک آب از این. بحث این بود که وقتی شما این آب باز میکنین که از مخزن میاد، این جاریه یا نه. این مخزن که باز میکنین حکم همین آب لوله کشی داره. این چیزی که در اون زمان به معنای آب حمام بود، اگر این درست باشه، این تفسیر این مراد باشه، چون حالا بحث دیگه هم تو این جد، این میشه همین آب لوله کشی. الان شما همین بحث هست، الان مخزن آب هست، به لوله ها به خونه وصل، آب باز میکنیم، آیا این حکم آب کر رو داره یا حکم آب جاری رو داره؟ در اون روایت ما اول حمام ازش فهمیدن که حکم آب جاری داره، از اون ور گفتن قاعده اقتضا میکنه که این آب جاری نباشه. چرا؟ چون در تعریف آب جاری اینجا گفتن آب جاری آبی است که وقتی ازش بردین دو مرتبه خودش جاشو پر بکنه. خب شما آب لوله کشی هم که برمی دارن تو آب توش باید بریزن، ولی خودش که پر نمیشه که. پس این میشه آب کر. الان شاید دیده باشین از این توضیح مسئله و قول امروز مراجع نگاه بکنین، عدهشون تصریح میکنن که این آب لوله کشی مثلا بیرون حمام حکم کر داره، داخل حمام حکم جاری داره، به خاطر اون تعبد مال حمام. دقت بکن، خیلی عجیبه امیر اون تو این نامه ای که برای حکومت اهواز نوشته، من هنوز برای این نظیر در روایت ما در روایت اهل سنت هم پیدا نکردم. البته ما الحمام رو در کتاب مجموع، چون مسئله رو دقیقا در فقه اهل سنت پیگیری نکردم، فقط یه مسئله تو ذهنمه، در مجموع مال شاف، مال به اصطلاح نووی، نووی خود شافعی حنفی نیست، در اونجا دیدم، اگر حتما جای دیگه هم داره، حتما خود احناف دارن، از ابو حنیفه نقل کرده که ما الحمام لیس کلجاری، لیس منزل تجاری، از امام صادق ماها نقل کردیم منزل تجاری. حالا از این عبارتی که در این رساله نا، حالا من اجمالا میخوام عرض بکنم به یک نکته رو بعد، ظاهرا دو تفسیر در جاری بوده، اصلا اختلافم این بوده. بله آقا، بد نیست، مشکل دلالتشه، دقت بکنید، چون حمام در مدینه یک جور بوده، در کوفه یک جور بوده، روشن نیست برای ما کدوم حمام مراده. قائل کلام اهل مدینه است، راوی کلام اهل کوفه است، یه مشکلات خاص خودشه داره. دقیقاً هم اصلا روایت حمام یک مشکلات مجموعه روایاتی است، یکی نیست، من مجموعه بررسی کردم، فعلا نمیخوام وارد بحثش بشم، اون یک مجموعه داره که باید مجموعهش کار بشه روش. دقت بکنید، ببینید، ما جاری رو دو جور میشه معنا کنیم، یک همین معنای متعارف ما که الان در کتب ما آمده دیگه، الان در رساله، وقتی شما آب برداشتین آب جاش پر بشه، این میگن جاری، مثلا این چاه چشمه آب برمیاد، آب وارد میاد. پس شما اگر آب ریختین توی مخزن آب، حالا مخزنی که 200 تا کره، 1000 تا کره، بعد آب بریزیم بالا، برداریم نیم. اما یک معنای دیگه ماء جاری انسان به ذهنش میاد که نه، این نیست، مراد از ماء جاری آبی است که میاد وقتی اون آب ملاقات با نجس میکنه، آب بعدی پاکه. خوب دقت بکنه، آب اول که با نجس ملاقات میکنه میبره، آب دوم پاکه، لذا پاک میشه، به یک بار پاک میشه. اگر این معنای آب جاری باشه، این آبهای لوله کشی هم همینطوره، ماء الحمام هم همینطوره، نه اون نه، ببین هم مخزن آب، هم آب لوله کشی که داریم، نه این جاری نیست به اون معنا. بله اگر مخواد مراتون میگه رود کمی باشه، بله اونم جاریه. ببینید روشن شد دو تا تفسیر، ظاهر عبارت رفاعه اینه که این جاریه، این دومی، البته علمای ما اینو ننوشتن، خیلی فرق میکنه، همین آب لوکیش الان محل کلام بین علما، الان مشهورشون اینو آب کر میدونن، همین الان ادعاشون تصریح کردن که این آب لوکیش بیرون حمام کره، داخل حمام جاریه.
بله
این چیه تعبد؟ حالا دیگه شما خواهش میکنم آرای خودتون نفرمایید، بگذارید با آرای رو مطرح کنید، ولی اختیار رو دقت بکنید، این ما ریشه هاش رو، اگر این معنا هو به منزلت الجاری که امام میگم، من قرضم این نبود وارد بحث جاری، چون بحث احتیاج دارید بشید خوب بود، اما قرضم دو تفسیر میشه از آب جاری کرد، اگر این تفسیر دوم رو گرفتیم، همین آب لوله‌کشی هم جاریه، چرا؟ چون آب اول میاد به نجس میخورد، از شما خونیه، اون میریزه، دوم آب دوم که بهت پاکه دیگه، این میخواد دو مرتبه بشوریم، حالا فتوه اینه که دو مرتبه بشوریم زیر آب لوله، دو بار بشوریم، چرا؟ چون کر گرفته، هم مرکن داره که مرته این، و این فرق هم البته عرض کردیم اون رو باید مدرج حدیث ثابت نیست. عبارت الان به نظرم شاید تو این تشکیلات نمیده، عبارت خود رساله رفاعه، نامه رفاعه تو ذهنم نیست، لکن احساس من این بود که همین معنای دوم به منزلت الجاری به این معنا که آب حمام که در روایت امام صادق هم همینطوره، به منزلت الجاری، وقت این با اون تفکرات ما باز نمیسازه، تفکرات ما توی جاری این شده که باید منبع داشته باشه، وقتی برمیداریم جای خودشو پر بکنه. پس آب لوله کشی از این قسم نیست، داخل در کر میشه، وقت در کر دو بار، در جاری یک بار، دقت کردی؟ وقت این مسئله واقعا برای من همیشه سوال، امام میخواد یک نامه به حکومت اهواز بنویسه، حکم آب جاری چیش داره؟ یک نامه به محمد بن ابی بکر داره، حکم وضو داره که وضو چند مرتبه باید باشه، یا زکات در چه قسمت؟ اون حالا چون ما وارد این بحث شدیم، برای خود من این معنا روشن شد که هدف اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، چون من چند بار عرض کردم اگر ما میخواییم حدود فقه بلایی رو خیلی ظریف و دقیق، بیشترین راه ما روایت امیرالمومنین، چون خودشون متصدی ولایت و حکومت بودن، بیشترین قسمت ها کلمات ایشانه. اصلا اون وظیفه حاکم، خصوصیات، یا حالا اون چی که در نهج البلاغه آمده، یا اون چی که در مجموعه کلمات ایشان، چه در غیر نهج البلاغه و مستدرک نهج البلاغه، یا در نهج البلاغه در مستدرک، این روشن میکنه. و این تعجب آوره که حضرت در نامشون به مصر فقه استنباطی رو با فقه ولایی کاملا ممزوج کرده. این میخوام بگم خوب دقت کنید، امروز هم اگر بنا بشه طبق نظریه ولایت فقیه رو در اون حدودی که ما قائل هستیم بشه، باید کاملا این دو قسم با هم ممزوج بشن. نه اینکه مثلا فقه ولایی یک طرف بگذاریم، بگیم آقا مال فقه ولایی، یه مال فقه استنباطی. یعنی باید یک انسجام و هماهنگی کاملی بینشون پیدا بشه. انسجام یعنی جوری نشه که ما فقه ولایی رو جدا بکنیم فقه استنباطی، بگیم مثلا حکم اولیه مسئله اینه، لکن من الان اینجور میگم، حالا اون مرده که دومی بود میگفت نه مثلا رسول الله اینجور فهمون، من اینجور میگم قال رسول، و تازه میگفت هنوز احکام جزایی هم داره، میگفت من فقط متعه را حرام نکردم، متعه این کسی هم انجام بده شلاقش میزنم. بلغنی ان رجو انفعل کلا، دقت میکنی چی میخوام عرض کنم؟ این نیست حقیقت فقه ولایی. بله عرض کردم کرارم میران که وقت گذشت، حالا چند لحظه اضافه یک دو دقیقه عرض کردم، اگر یکی از احکام فقه اولیه با مشکل اجرایی روبرو شد، با مشکل اجرایی، اونجا حاکم باید یک نحوه وسائلی رو بگیره که اون مشکل برداشته بشه، با زمان، با شرایط زمان، با شرایط مکان، با خصوصیات، با فضای موجود الان جهانی، سابقا بیشتر فقط جوامع خودمون بود، الان فضای جهانی هم باید حساب بشه. اینجور نشه که اینها از هم جدا باشن، اینا باید جوری باشه که با هم کاملا هماهنگ باشن. یعنی احکام فقه ولایی نظمش و نظامش و ارتباطش هم باید با هم دیگه کاملا محفوظ باشن، هم با مجموعه احکام فقه استنباطی من منتظم باشه. یک نظام، یک فضای عام باید درست بکنه. احکامی که در باب، حالا فرض کنیم بنا شد که زکات بگیره و مالیات، اینا رو باید منسجم انجام بده. یعنی بحث زکات رو یک قسمت قرار بده، بحث مالیات رو قسمت دیگری انجام بده. در خیلی از خصوصیات خمس واقعش من به این نتیجه رسیدم که الان ما مشکل داریم، چون روایت ما در خمس به این مقدار نیست که الان با شوبرو هستیم در زمان ما. خب این دقیقاً بتونه اون مقداری که در روایات اونا رو مشخص بکنه، دقیقاً اون مقداری که میخواد جنبه ولایی پیدا بکنه مشخص بشه، یه نظم و نظام هماهنگ، یک فضای هماهنگی بین اینها ایجاد بشه، از هم جدا نشه. و صلی الله علی محمد و آله.